أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کنم حضور شما که بحث ما در باب شرایط قضاوت، عزالت به دلیل چهارم روایات بحث رسیدیم. عمده بحث هم روایت ابو خدیجه و روایت عمر ابن حنظله هستش. ما عرض کردیم که این روایات ظهورش در اینه که نهی کرده از قضاوت کسانی که در ولایت اهل جور هستند و قاضی بنی امیه یا بنی عباس بودند، و در مقابل اون ائمه علیهم السلام ارجاع دادن به قضاوت شیعیان که خودشون از بین خودشون فردی رو تعیین بکنن و اون فرد به قضاوت بپردازه. از تقابل بین اهل جور و طاغوت از یک طرف با رجل مننا یا من کان منکم، از این تقابل استفاده میکنیم که حضرت در صدد بیان این امر بودن که قاسمان خلافت قاسمان منصب قضاوت هم هستن. بنابراین این روایات ما ناظر به حکومت عادله‌ای که درش قضات اهل سنت قضاوت کنن نظری نداره و چنین استنباطی ازش نمیشه. پس اگر کسی اینجور تصور کنه که یک قاضی اهل سنتی برای خود اهل سنت یا یک قاضی اهل کتابی برای خود اهل کتاب در حکومت عادلهی مثل حکومت جمهوری اسلامی قضاوت بکنه، این روایات نسبت بهش بیانی نداره. نهایت امر اینه که فهمیده بشه از رجل مننا یا عرض کنم حضور شما که من کان منکم، فهمیده بشه که در جامعه شیعه باید شیعه قاضی باشه، اما که در جامعه اهل سنت هم یک شیعه باید قاضی باشه، این ناظر به اون نیست. اون هم الان به قرینه این که داریم میگیم نسب رجل مننا و من کان منکم برای شیعیانه. بنابراین اگه یک کسی مثل ابن عقده پیدا بشه، من اون هفته میخواستم این مثال رو بزنم براتون، این شخصی هست در روات ما به نام احمد ابن محمد ابن سعید، متوفای 247، یعنی در زمان حیات امام هادی علیه السلام زنده بوده. این شخص میگن بسیاری از روایات شیعه رو محفوظ حفظ داشته و بعضی 120 هزار روایت، بعضی جا گفتن 300 هزار روایت، و 120 هزار روایت از حفظ داشته و 300 هزار روایت هم مذاکره میکرده، یعنی مجلس درس داشته. و علامه حلی ازشون نقل میکنه، میگه که عرض کنم حضور شما کتابهای عجیبی داشته، از جمله یک کتابی داشته که 4000 نفر از شاگردان امام صادق در اون کتاب نام برده با احادیثشون، یعنی مثلا وقتی که گفته این شاگرد امام صادق علیه السلامه بعد احادیثش هم ذکر کرده. و علامه میگه من در کتاب کبیر رجال مطالب رو آوردیم، حالا محتوای مثلا اون 4000 نفر که حالا کتاب کبیر علامه به دست ما نرسیده، اون حالا عبارتی که راجع به ابن عقده هست، من حالا از باب یه نفری که مثلا بگیم آقا مثلا این من کان منکم حالا یعنی چی، و امره فی الثقه و الجلاله و عظم الحفظ اشهر من ایوز که و کان زیدی جارودی و علی ذلک مات و این نما ذکرنا بی جملت اصحابنا لکسرت روایاته انهم و خلطته بهم و تصنیفه لهم. یعنی یه همچی آدمی که زیدی و جارودی بوده و بر همین مکتب هم مرده، ولیکن ما در کتاب فهرست به این دلیل ذکر کردیم که خیلی آدم موثقی بوده، آدم جلیل و قدری بوده و در حفظ حفظ مطلب و حدیث خیلی مشهور بوده که لازم به ذکر نیست. باز در رجال طوسی آمده به کان زیدی هم جارودی یا الا انه روا جمیع، خیلی عجیبه، روا جمیع کتب اصحابنا، یعنی هر چی اصحاب ما حدیث داشتن این روایت کرده. و سن نفلهم آره و ذکر اصولهم و کان حفظه سمعت جماعتن یحکون انه قال احفظ و مئت و عشرین مئتن و عشرین الف حدیث و اسانیدها و اوزاکر رو به ثلاثمئه الف حدیث، میگه 120 هزار حدیث رو با سندش حفظ بوده و 300 هزار حدیث رو هم سر کلاساش درس میداده، اگه مذاکره یعنی به این معناش، یا یاد داشت میکرده یا مینوشته یا نوشته هاشو داشته. حالا اینو من دقیق مذاکره باید ببینیم من چی مذاکره آره ها؟
خودش گفته
احفظو و اذاکرو. آره عرض کنم حضور شما که خیلی آدم عجیبه. من یه دفعه یه خورده رفتم تو حال و هوای ایشون مطالعه کنم، بررسی بکنم، انباشتی از روایات ما از طریق ایشون به دست شیخ طوسی و علامه هلی. علامه هلی میگه مثلا من کتابای ایشون رو با یکی دو واسطه که به خط احمد ابن عباس اگه اشتباه نکنم بود من در اختیار دارم. خیلی آدم عجیبی بوده که کتب و منابعش دست ما. حالا ما یه همچین آدمی رو یا نسل قضاوت کنیم. خب این آدم اگه حالا من معنا میکنم رجل منا رو مثلا بگیم که آقا روا حدیثنا و عرف حلالنا و حرام یا عرف احکامنا، خب این صدق میکنه راجب ابن عقده، یعنی همچین آدمی ثقه هم بوده، جلالت امرم داشته، همه حرمتش رو حفظ میکردن، همه حرمت چه اسم. خب یه همچه آدمی رو حالا بیایم بذاریم منصب قضاوت، چه اشکال داره؟ اشکالش ببینه چیه؟ این حالا از باب مثال عرض کردم که وقتی ما بگیم اهل سنت، خیلی ذهنتون نره که حالا مثلا ما اهل سنت خوشی حدیث ما رو از کجا میدونه، چجوری حلال حرام ما رو سرش میشه، چجوری میخواد به احکام ما حکم بکنه. بله، حالا یه سوالی که اینجا پیش میاد، اگر حالا در ذهن این سوال ما مطالب دیگه هم عرض کردیم، حالا سوال اینه که آیا اهل قضات اهل سنت باید به سنت دینی خودشون قضاوت کنن یا از احکام شیعه تبعیت کنن؟ اگر فرض بکنیم که ما تجویز کردیم یه قاضی اهل سنتی یا قاضی بشه، این آقای قاضی به احکام ما که شیعه هستیم حکم کنه یا به احکام خودشون که اهل سنت حکم کنن؟ در روایت عمر ابن حنزله اومده قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. از این عبارت چهار احتمال به نظر میرسه. سر بدن درست. اول اینکه خب این قیود موضوعیت نداشته و طریق به بیان اشتراط ایمان در قضاوت باشه. یعنی وقتی یه رجل منا روا حدیثنا، روایت حدیث موضوعیت نداشته. حضرت میخواستن بفرمان انظروا الى رجل منکم من شیعتنا، میخواستن بگن من شیعتنا، به جایی که بگن من شیعتنا گفتن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و عرف احکامنا. پس این کلمات موضوعیت نداره بلکه طریقیت داره به بیان اشتراط ایمان. این یه احتمال. به علاوه قرین من کانم من کم، و اگر گفتید که این به منش من کانم من کم هم یعنی من کم من شیعت من اصحابنا، حالا در روایت عرض کنم حضور شما عمر ابن حنزله هستش که عرض کنم رجلین من اصحابنا، بعد حضرت میفرمایند که من کان منکم یعنی من اصحابنا. خب پس این بگیم تشیع. اگه گفتید تشیعه تو موضوع سوال منتفی میشه، اصلا اهل سنت مجاز به قضاوت نیستن. اگه این احتمالو گرفتید اهل سنت مجاز به قضاوت نیستن و نمیتونم متصدی منصب قضاوت بشن، این یه خود عبارت ها خلافت داره میشه. بنابراین دیگه موضوع سوال منتفی میشه، اصلا دیگه اهل سنت نمیتونن قضاوت کنن که حالا سوال کنی که آیا حالا که قضاوت میکنن به سنت خودشون قضاوت کنن یا به غیر خودشون. این یه احتمال. اجازه بدید من چهار تا احتمال بگم بعد خدمتتون هست. احتمال دوم، اگر از این روایت موضوعیت قید فهمیده بشه، به خلاف بالایی که گفتی موضوعیت نداره، یعنی بگیم روایت حدیث نظر فی حلال لا حرام عرفان احکام موضوعیت، منتها این موضوعیت ناظر به جامعه مظلومی است که تحت سیطره جبار زمانه. یعنی ما یه جبار زمان داریم که قاضی نصب کرده، یه آدمای مظلوم داریم که تحت سیطره این مظلوم هستن. میگیم روایت اینو میگه، ائمه فرمودن به قضات این جبار جباران مراجعه نکنید، برید به خودتون یه دونه قاضی بذارید. مثل مثلا زمان حکومت صدام، و صدام یه حکومت جابری بوده، قاضیش هم مثل خودش چه بسا جابر. خب حالا حضرت میفرمند که منکان منکم به این معنا که هر کس از شما باشه، یعنی تن به ظلم منکم، یعنی چی منکان منکم یا رجل منا؟ یعنی داخل در این حکومت ظلمه نباشه، تو اعوان و ظلمه نباشه. از ما باشه یعنی اعوان و ظلمه نباشه، یعنی اهل سنت هم اعوان و ظلمه نیستن، از رجل منکم هستن، چون داخل در اعوان و ظلمه نیست. حسب فرض، حسب فرض. کما اینکه اگه یه شیعه میتونه اعوان و ظلمه باشه، یعنی بره اونجا. بنابراین تقابل بین شیعه و سنی نیست، تقابل بین ظلم و مظلوم، جبار و مستضعف. اینه، اگه این چنین فهمیدیم اون وقت، چون که ما گفتیم قد روا حدیثنا و نظر فی اهل حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، چه اهل سنتی میتونه قضاوت کنه؟ اون کسی که حداقل این ویژگی رو داشته باشه، یعنی گفتیم این موضوعیت داره، یعنی اهل سنتی میتواند متصدی امر قضاوت شود که حدیث ما رو بدونه، بلد باشه و احکام ما رو هم بلد باشه. حالا ابن قوقدر هم براتون مثال زدم، نگی حالا از کجا پیدا شدی همچین آدمی، ببینید یعنی همچین آدم هایی پیدا می شود در اهل سنت در زمان های قدیم، الان هم ممکنه باشه. زیدی بوده، حالا بالاخره از اهل رجل منای اصحاب امام صادق علیه السلام نبوده. بله فرموش اومد، حالا اون از باب مثال عرض کردیم، نه که آزمون
شیعه زیدی مگه احکام جعفری رعایت میکنه؟
نمیکنه. بله نمیکنه، از این حیث فرقی با اهل سنت نداره از دید ما، یعنی منا نیست، خلاصه منا نیستش از این دید، درسته؟ خب حالا اون باب مثال زدن، شما مناقشه در مثال نفرمایید، از باب مثال گفتیم بالاخره یه اهل سنتی باشه، زیدی هم نباشه، پیدا بشه. و الان مثلا تو دانشگاه ها تو خیلی جاها شیعه شناس داریم، مثلا یارو کافره، شیعه شناسیش خیلی بهتر از ما چه بسا شیعه را
اشناس اومد، مثلا میره دانشگاه ما پرش رو لیسانس حقوق میگیره، فقه ما رو یاد میگیره.
بس اینم معنای دوم، معنای دوم پس این شد که معنای اول این شد که ما از روایت شیعه بفهمیم که خلاص، معنای دوم این شد که تقابل بین ظالمان مستکبران و مستضعفان و مظلومان فهمیده شد. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که این عبارت عرف احکامنا طریقیت فهمیده بشه، منتها طریقیت به این معنا، نه اینکه عرف احکامنا به این معنا باشه که الزاماً باید احکام ما شیعیان رو بدونه، بلکه به این معنا که نیست که این آقای قاضی قرار کجا قضاوت کنه، در جامعه شیعه قضاوت کنه، پس باید اصول و قواعد شیعه رو رعایت کنه. پس این که حضرت فرمودن که قد روا حدیثنا نظر فی اهلاننا و حرامنا و عرف احکامنا، یعنی بنای عقلایی در جامعه شیعه این بوده که خب هر کی میخواد قاضی بشه باید احکام شیعه رو رعایت کنه دیگه. و حیث این که اینا قیود طریقی هستن، به این معناست که در هر جامعه عقلایی باید ضوابط و قواعد همون جامعه رو قاضی رعایت کنه. اینجور معنا کن، بگیم که رجل منا یعنی من جامعه ما، و عرف احکامنا و نظر فی حلالنا روا حدیثنام، یعنی اون ضوابط اصول چارچوبایی که تو جامعه ما، یعنی ما جامعه خودمون رو داریم، خب بذار به احکام خودمون قضاوت کنیم. از این وقت استنباط بشه، بنابراین معیار اینه که در هر جامعه ای احکام و روش های قواعد و اصول قضاوتی خودشونو باید رعایت کنن. حضرت هم فرمودن به ما به خاطر اینکه ما، برای ما باید به احکام ما عمل بشه، برای اونا به احکام اونا. اینم معنای احتمال سوم. بنابراین هر کسی در رفع خصومات احتیاج به قاضی داشت، باید قاضیش قواعد و ضوابط جامعه خودشو رعایت بکنه. اینجور بفهمیم این روایت. بنابراین اگه از اهل سنت بود، باید از اصول و ضوابط و قواعد اهل سنت رو رعایت. اگر اهل کتاب بود، باید اصول و ضوابط اهل کتاب. اگر هم کافر اصلا بیدین بود، باید ببینن تو اون کافر بیدین اون قواعد و ضوابط رفع خصومات چیه، از اون تبعیت بود. یعنی یک بنای عقلایی صرف، نه یک تشریع و یا ضابطه شرعی معین خارج از اصول و ضوابط عقلایی. اینو نمیخواسته بگه حضرت، از باب اینکه او هر جامعه عقلایی به ضوابط و چارچوبای خودش عمل میکنه گفته عرف احکامن، نه اینکه یک موضوعیت داشته. اینم معنی سوم. معنی چهارم، احتمال چهارم اینه که اصلا این روایت کاری به قضاوت اهل سنت نداره، نه تاریخی نه موضوعی هم داره، میگه آقا در جامعه ای که ائمه اطهار حق ولایتشون غصب شده، یه عده‌ای به نام بنی امیه بنی عباس اومدن ولایت رو از ائمه اطهار علیهم السلام غصب کردن، بعدم منصب قضایی تعیین کردن، حضرت میفرمایند به این طرف اینا نرید. گفتن خب حالا ما خب بس مشکلات خودمون رو چیکار کنیم؟ گفتن خودتون یکی رو بذارید قضاوت کن. حالا که اهل سنت در حکومت عادله چیکار کنه؟ اصلا این روایت ساکته، اصلا حرف و بیان و ناظر به اون نیست، اصلا
ناظر به حکومت عادله نیست،
اصلا ناظر به حکومت عادله نیست. داره میگه در حکومت جور که اینا بنی امیه اومدن ولایت من غصب کردن، شما طرف قضات اینا نری، برید خودتون. اگر سوال میکنن خب پس ما خصومت های بین خودمون چیکار کنیم؟ گفتن یکی بذارید خصومتاتون رو حل کن. حالا که در حکومت عادله مثل جمهوری اسلامی قاضی اهل سنت باشه نباشه، اصلا این روایت سلبا و ایجابا چیزی راجع به او نمیگوید. این هم احتمال چهارگانه. خب حالا از این احتمال های چهارگانه کدوم رو بگیریم؟ حالا هرچی بگید میخواید، من چون حرف آخر رو نگفتم، حالا هرچی میخواید بگید بگید، یه خود بحث کنید. الان ببینیم مثلا این چهار احتمالی که من حالا اول داشتم سه تا بعد دیدم چهار تا، بعد خود دیگه داشتم فکر می‌کردم گفتم حالا فعلا بسه. عرض کنم حضور شما.
سوال البته من بس میشه گفتم من باز سوال می‌کنم. حالا تو با تعجب روایات و احادیث که تمام اون شما هنوز نظر خودتون در رابطه با اینکه آیا میتونه سنی
نه نگفتم من نظر خودم.
میگم ان شاء الله. من میخوام بگم تو قبل از اینکه اون نگفتید خب. وارد جزئیات داریم میشه.
خب.
حالا قبول داریم که
نه. ببین ما داریم از دلالت یک دسته از روایات بحث میکنیم. این تکلیف این روایات معلوم شه بعد بریم ببینیم چیه. خب. ما الان میخوام ببینیم اصلا این روایات راجع به قضاوت اهل سنت حرف زده؟ اون اصلا حرف نزده. یه سوال. راجع به قضاوت اهل کتاب از این روایات میشه چیزی استفاده کرد؟ اصلا نمیشه استفاده. اول این تکلیف این رو دست روایت معلوم کنیم، بعدا نظر خودمون.
تو اون بحث سوم یه نکته دیگه هم هستش که یک موقع است به صورت مخاصمه در یه سری مسائل احوال شخصی هستش که خب این اقلیه هستش که بگیم که اینا باید به احکام چیز خودشون عمل بکنن، ولی ما هسته سری بحث یعنی عمده مسائل دعوا احوال شخصی نیست، مسائل عمومی جامعه است. حالا چه تو معاملات چه تو جزایات اینا رو دیگه نمیشه بگیم برن
مثلا تو
خودشون مراجعه
کنن. چرا مثلا بی ای دارن فرض بکنید که معیارهایی دارن برای هر کی بره به جامعه خود. اتفاقا من داشتم فکر می‌کردم دیدم راجع به قصه حضرت یوسف که دزدی کرد ایشون اومدن اون جامعه اهل حضرت یعقوب، جامعه‌ای که ایشون در زندگی می‌کرد از جمله خواهر ایشون ظاهرا بود، حالا اینجوری کرد جامعه ایشون رو حکم کرد گفتن هر کی سرقت بکنه جزایش خودشه، یعنی بعد این الان به بندگی گرفته بشه نمیدونم یه مدت محدودی، یعنی سرقت اگر کسی می‌کرده در اون جامعه حکمش این بوده که باید بنده
اون حقوق بین الملل
صالحا میگه تو رجوع برادر حضرت یوسف از برادرش سوال میکنه شما چجوری با دوست برخورد میکنی؟ میگه که ما دوست رو هر کس دوستی بکنه فهوه جزا
فهوه جزا
بعد قرآن هم میگه اما کانه یخوزو فی دین الملل، میگه میخواست به دین پادشاه خودشون عمل میکنه نمیتونست برادرش رو زندانی
بکنند
و
بگیرد و اصیل کنند و هر کسی گفت به کیش خودش به دین خودش.
ما یه تا یه بحث خوبی هم هست اینجا، ما دیگه سر مثلا احکام حالا چه تو روایت داریم تو قرآن داریم، اصلا اینا چیزایی بودی که واقعا نمیشه اینا رو منتسب که تو بخصا تو روایت که بگیم که واقعا حکم خدا این هست، بحث هستش که جامعه چیست. ما تو یه ما اصلا بحث بین دو تا ملت داریم کار میکنیم، یعنی بحث به حقوق بین الملل. خب ما با طبق اون قراردادها و روابطی که وجود داره طبق اونو عمل میکنه. اونو وقتی که نسبت به یک مسلمون کسی رو قصاص نمیکردن معنی نداره که ما در امر متقابل بیام نسبت به یک نفر مثلا مشرک یا کافر بیام اینجا خودمون یه مسلمون رو قصاص کنیم، ولی اگه عهود قرارداد بیاد دیگه با طبق قواعد قرارداد عمل کنه. اون موردی که شما میگید حضرت یوسف، خب وقتی نگاه کردم
نه من نفهمیدم اشکال این چیه.
نه این من کار ندارم، اشکال به اون چیزی که شما با آیه قرآن استناد کردید گفت اونجا موردی بود
که بین ملت بوده. آیه قرآن استناد کنیم شما فرمایش میفرمایید.
شما اونو مثال زدید، من گفتم دو تا ملت بوده، یه ملت بنی اسرائیل بودن
یعنی حالا به مثال کار نداشتش. الان مطلب رو بگو، الان این سوم چی می‌خواستی بگی؟ نفهمیدم.
من خواستم خدمت شما عرض کنم که این چون استناد کرده به یه امر اقلایی که در جامعه اقلایی باید هر کسی به اصطلاح امر خوش. این وقتی هستش که بله یک جامعه کامل از یک گروه تشکیل شده باشه، ولی وقتی که توی یک جامعه چند تا گروه باشه، مثل ما دیگه الان شیعه داریم، سنی داریم، مثلا ارمنی داریم، مسیحی داریم،
خب اوغلا میگن چی؟
خب الان همه اوغلا میگن که تو احوال شخصیشون باید به قوانین خودشون عمل کن، تو قانون اساس ما اومد
ما همه گفتیم دیگه تو
سن، ولی تو غیر احوال شخصی خاصی که فقط کار احوال شخصی انجام نمیدی.
خب
یعنی مثلا تو بیعشون، تو معاملهشون
غیر احوال شخصی باید چیکار کنن
دیگه؟ باید به اون چیزی هستش که جامعه به اصطلاح حکم جامعه اکثریت از در
احوال شخصی رو باید چیکار کنن؟
احوال شخصی به قوانین خودشون
چه فرق میکنه
این دو تا؟ ببین الان مثلا تو بحث ازدواج، تو بحث ارث میرن
دوشون شد اوغلایی و احکام خودشون که
نه نه، ببین تو احوال شخصی باید به احکام به اصطلاح اون گروه انجام ده، ولی که اقلیت اون جامعه باشن. یعنی مثلا تو بحث ارث و نگاه میرن ارامنه میرن حکمشون چه به همون عمل میکنن، نگاه نمیکنه که تو جامعه مثلا تو قانون مدنی ما یا تو فقه لقمه ما چی اومده. ولی در غیر اینها مثلا معاملات مثل بی مثلا نمیدونم اجاره اینا دیگه نمیاد که شما بگم برای شما یه قانون اجاره
داده. این داره تاییدش تایید این نکته شماست دیگه. ببین ما میگیم یک گروه خاصی در یه جامعه بزرگتری زندگی میکنه، این گروه خاصی روابط اوغلایی با هم دیگه دارن، حالا احوال شخصی بخششه درسته، راجع به احوال شخصی که خب بنای اوغلایی که به دین خودشون عمل
میکنن،
راجع به اون جامعه بزرگتر هم اتفاق میفته، بازم باید به اون جامعه بزرگتر عمل کنن که توش بنای اوغلا اینه.
یعنی این که
شما اینی که شما میفرمایید تایید این این وجه سومه،
اینو در یعنی بستش میده، نمیگه ردش میکنه،
حالا دارید نحوهش توصیف میکنید دیگه. یه وقت احوال شخصی هست به گروه خودشون عمل میکنن، یه وقت احوال عمومی هست به قواعد عمومی عمل میکنن، و هر دو اینا بنا
حکم خودشون نیست،
هر دو
جامعه است،
حکم جامعه، هر دو اینا بناات اوغلاییه. یعنی اوغلا میگن آقا ما اگه چند تا گروه شدیم تو احوال شخصی به کار خودمون عمل میکنیم، تو احوالی که مربوط جامعه کلی میشه به اصول قواعد کلی
دیگه، ولی احکامون اقلیت نیست.
نه اشکال ما نگفتیم اقلیت، گفتیم که ناظر به جامعه اوغلایی هر کی باید به جامعه خودش عمل بکنه. حالا اون جامعه که توش زندگی میکنن منا تکمیل میکنید شما فرمایشتون اب نداره این بحث، حالا اصلش ببینیم مثلا میشه یا اهل سنت رو بگیم تو
نه
اون جامعه
شیعه رو میگم، همون شیعه اگه در جامعه بزرگتر اهل سنت باشه در احکام عمومی دیگه نباید به روی احکام الان نگاه کنه، باید نگاه کنه که قانون یا اون احکام
نه میدونم اینو شما داری میگی یا امام صادق علیه السلام داره میگی؟
نه من احسن اوغلا رو دارم میگم، اوغلا رو که شما میگی به اوغلا مثل اصطلاح تو جامعه اوغلا اینجا میگه جامعه اوغلا اینجوریه که نه تو احکام شخصی میره این کار اول شخص، ولی تو احکام عمومی دیگه نمیره به احکام اون اقلیت نگاه کنه، میگه اون چیزی که کل جامعه رو
میدونم. اینم اگه منافات داشته باشه چی؟ ببین اگه موافقت باشه که چی؟
بله
اگه منافات داشته باشه مثلا اصولی اوغلایی در اون جامعه هست،
بله
درسته درسته، حالا شیعه اومده یه حکم خاصی در اونجا گفته، بله. شما میگی ما باید حتما به اون کلیه عمل کنیم
طبق این تفکیر، میگی چون جامعه اوغلایی کار میکنه، بله اگه بله. ما به اصطلاح شما از عقل به رواد رفت نه از رواد به عقل،
نه من میخوام بگم اگه معیار اوغلایی باشه شما باید نگاه کنی به دلیل اون چیزی که حالا من اینجا فرضم این بوده که داریم تکلیف اهل سنت که در جامعه شیعه زندگی میکنه تعیین میکنه، نه عکسش، حالا شما عکسش هم در نظر گرفتید اونم میرسیم حالا بحث میکنه، اینجا فعلا این حرفایی که داریم میزنیم کلی یعنی اجزایش رو نمیخوام بگم، میرسیم ان شاء الله تو اگر این معنا رو پذیرفتین تمام این اجزاها رو باید بحث میکنیم، ولی فعلا داریم میگیم آیا از این روایت اصلا اهل سنت فهمیده میشه یا نمیشه. میگم آقا اگه گفتن عرف احکامنا از چه باب گفتن عرف احکامنا؟ گفتن حلالنا و حرامنا، یعنی حلال و حرام ما شیعه یا نه حرام و حلال اون جامعه ای که داره توش زندگی میکنه؟ اتفاقا اینجا حلال و حرام بیشتر عنایت به همون احوال شخصی داره، یعنی هر قوم برای خودش حلال و حرامی داره، به حلال حرام خودش مراجعه کنه. حضرت هم که به شیعیان گفته به حلال حرام شیعیان مراجعه کنه از بابی نبودی که این برای همه، نه هر کی حلال حرام خودش، هر کی نکاح خودشو داره، هر کی بیع خودشو داره. حالا
بعدم صد روایت، من چون دو تا روایت هست من اون روایت هستش که اشاره به احوال شخصی داره، چون یه روایت هستش هر چیزی که میگه که تو موضوعات اشاره کرده با هم تخاصم داره که احتمال احوال شخصی هست نه بحث عمومی، میگه تو بحث میراثه تو بحث چیز، اگه اون روایت باشه دقیقاً معنیش بحث احوال شخصی هست، اصلا نمیشه این روایت تصریح داد تو مسئله غیر از احوال شخصیه که در قاضی به سیف
و میگه ان رجلین مصاحب یکون بینهما منازعه فی دین او میراث،
احوال شخصی هستین
بله اشکال نداره، حالا ما
به قاضی
این راجع به
احوال و نمیدونم معاملات نه اصلا نمیشه این روایت ها رو تصدیق،
نه نه قبلی چی قبلی میگه اختلاف داره، قبلی عامه میگه که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی احوالشون، اون یحاکم اطلاق داره احوال شخصی غیر شخصی
میگه که به اصطلاح
حالا هر دوشون درسته. یکی عام خواستم که متفاوتینم با هم حمله میشه. خب حالا اینم نکته خوبی بود شما شد. حالا باید یه دقتی وقتی که اگر این مبنا رو پذیرفتیم یه دقت نظری باید بکنیم که حالا این احوال شخصی است یا غیر شخصی. این حالا الان فعلا بحث ما اینه که آیا من گفته عرف احکامنا، این عرفان احکام ما یا نظر در حلال و حرام ما، این آیا موضوعیت داشته، طریقت داشته به چه نه. خب حالا ما الان ببینیم کدومش درسته. احتمال اول که گفتیم آقا این داره خصوص شیعیان رو میگن، چون که خلاف ظاهر روایت بحثشون کرد، گفتیم از تقابل بین حکام جور و رجل منا شیعه بودن فهمیده نمیشه. ما اینو بحث کردیم در جلسه گذشته و گفتیم خلاف ظاهر روایاتی که ما از این شیعه بفهمیم. ضمن اینکه اون قیودی که حالا شما فرمودید که الان اون قیود مثلا روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، الان با این مثالایی که زدیم الزاماً به معنای شیعه بودن نیست و خود میگه روایت حدیثی، اون چیزی که ما این ظاهر کلمه میگه روایت حدیث. روایت حدیث یعنی شیعه؟ یعنی کجا میگی روایت حدیث یعنی شیعه؟ یعنی سکونی راوی حدیث نیست؟ حتما هست. شما باید بگی از این راوی حدیث خودش اراده نشده، یه چیز دیگه تو دلش اراده شده، خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که اونی که شرط شده روایت حدیثه، اونی که شرط شده نظر در حلال و حرام شیعه هست، اونی که شرط شده عرفان احکام شیعه هست. اما که حالا کسی که عارفه، بله غالبا شیعه هست، ولی هیچ وقت کلمه رو که بر غالب حمله میکنه. این خلاف ظاهره که ما بگیم که عرفان احکام یعنی شیعه بودن، روایت حدیث کردن یعنی شیعه بودن، این خلاف ظاهره. دلیل میخواد، قرینه میخواد که این قرینه موجود نیست. نه غالب از دلیل سپر نیست، نه آخه این قلبه مصداقیه، قلبه مصداقی در این وضعیت نیست.
قلبه دلیل بر تغییر نیست، در این وضعیت
نیست. الزاما نه، همه جا نه.
منکم قرینه نمیتونه باشه.
ببینید منکم و منارم عرض کردیم دیگه، عرض کردیم که قبلا عرض کردیم که من کان منکم، یه وقت میگه منکم یعنی من شیعه، یه وقت اینجور فهمیده میشه، یه وقت نه، منکم یعنی داخل در به قرینه تقابل. اگه یادتون باشه قرینه تقابل گفتیم دیگه، گفتیم به قرینه تقابل با اهل جور، حکام اهل جور، یعنی داخل در اعوان ظلمه نباشه. منکم یعنی این، نه منکم یعنی شیعه، چون خودش که گویایی نداره که منکم یعنی من شیعه یا من اعوان من غیر اعوان ظلم. ما میگیم به قرینه تقابل این دوتا در روایات داره میگه شما، یعنی شمایی که از اعوان ظلمه نیستید، زیر بیرق بنی امیه و بنی ها اون دست سوال سائله. بازم اصحابنا یعنی چی؟ یعنی شیعه؟ یا اصحابنا یعنی کسایی که زیر بیرق بنی امیه نیستن؟ بعدم وقتی در عبارت نه اصحابنا
اینا رو نمی‌فهمم که اصحابنا یعنی کسی که اون طرفی
نه ببین
اصحابنا
بذار من عبارت بیارم. ببین میگه که این عبارت عمر بن حنظله است، عبارت امام نیست. میگه سأل تو ابا عبدالله ان رجلین من اصحابنا، اشاره داره تو دو نفر از اصحاب ما. حالا اشتراط حکم به شیعه از این عبارت که فهمیده میشه، بعد از عبارت امام فهمیده بشه. عبارت امام چنین چیزی نداره، داره رجل منکم. منکم یعنی چی؟ منکم یعنی این که از اعوان ظلمه نباشه.
خب یه جای دیگه داشت منکم
الا منکان منکم. خب اینجا که اصحاب نداره منکم داره، که منکم ضمیر اشاره است. منکم حالا جامعه اون به اصطلاح فرادادهش یا اون چی میگه فرمت میزنید، اون فرمتی که منکم داده شده شیعه بود. از کجا این رو باید درمیاد که منکم یعنی شیعه؟
سائل به اصطلاح شیعه بوده، وقتی میگه اصحاب نو یعنی اصحاب ما شیعیان، وقتی منکم
نه کجا میگه اصحاب نو یعنی اصحاب ما شیعیان؟
خب نا شیعه بوده اینجا
اب نداره، ولی این کلمه اشاره به شیعه گری نداره، اشاره داره که ما از بین ماها یه دو نفر با هم اختلاف
کردن.
ماها داره میگه در مقابل همین عرض میکنم، ماهای مقابل بنی امیه، ماهای مقابل بنی عباس. ببین الان مثلا میگه ما جامعه ما یعنی شیعه یعنی سنی ها رو شامل نمیشه، جامعه ما مقابل امریکا وایساده، سنیش هم وایساده، همه ایرانی‌ها رفتن به جنگ، همه جامعه ما رفتن به جنگ. خب ما اکثریتمون شیعه هستیم ولی لزومی نداره هممون شیعه باشیم. بستگی داره که به اینکه واقعا این، من نمیخوام بگم که احتمال اینکه این شیعه فهمیده بشه منتفیه ها، من نمیخوام اینو بگم، من میخوام بگم از هر بودنش هم مخالفتی باش ندارم، از هر بودنش هم مخالفت، ولی اینکه شما به این تمسک کنی بگی اشتراط شیعه گری شده، این انقدر زور نداره، این انقدر زور نداره که بیاد بگه در رضاوت اشتراط شیعه شده. این اینو من میخوام.
روایت که امام میگه رجل منا چیه؟
اونم همینطور، اونم داره میگه منا، یعنی منایی که مقابل عرض کنم اهل چیز هستی، اینا نه منا. ببینی میگه اذا کنتم فی ا بله دو ایما رجل کان بین او و کان بین اخ له ممارات فی حق و دعا الی رجل من اخوانه. این سه داشت، اینم همینطور، این دعا هم جالبه، این دو که حالا یک رو بعد میگم، یک اینه، ببینید روایت ابو خدیجه است، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا، حالا بعضکم یعنی شیعه، حالا کجا این در میاد بعضکم یعنی شیعه، ولیکن انظرو الی رجل منکم، رجل منکم، رجل منکم یعنی در مقابل الی اهل الجور. ببینید من نمیخوام بگم الزاماً اون چیزی که من میگم درسته، من میخوام بگم استنباط شیعه بودن قاضی از این دوتا عبارت بقرینه روایات دیگه متعددی که منا و منکم و اینا هم نداره بعضش، این خیلی ظهوری نه زور اونجوری نداره که ما حالا بخوام مقابلش بیام چیزی، اینه من عرضم، اینه من تردید میکنم، وقت روایت دیگه هم از خوندیم دیگه، حالا تکرار نکنیم. خب عرض کنم حضور شما، برگردیم به بحث خودمون. این میره گم شد، خب پس این روایت اول، یه نکته دیگه هم اضافه کنم اینجا، ببینید اونجایی هم که داره میگه منکم منا اشکال نداره، حالا من حالا تمام کنیم احتمالات، احتمال دوم از آن جهت خلاف ظاهر روایت است که در روایات تقابل بین حاکمان جور و حاکمان عد، تقابل بین حاکمان بنی امیه و بنی عباس با شیعیان است، بنابراین روایات ناظر به قضاوت قضات اهل سنت در جامعه عد نیست و در باب آن ساکت است. نکته‌ای که ما هی می‌خوام تکرار کنیم اینه که شما حتی اگر شیعه بودنم از این روایت یک کمی همینجوری که گفتم بفهمی، این دلیل نفی، یعنی لسان، حتی اگه بگه شیعه بازم نمیتونی نفی اهل سنتش بکنی، حالا که گفته منا و من اصحابنا و منکم و بالاشاره داره میگه، اگه حرف شما هم درست باشه اثبات قضاوت شیعه رو داره میکنه، نفی قضاوت اهل سنت در جامعه اصلا عادله رو نمی کنه، اون احتیاج به یک لسان حصر رو داره تا نفی او رو بکنه، او رو نفی نمی کنه، شما از این نفی نمی، اثبات می فهمی که برای یه شیعه اثبات منصب قضاوت کرده برای جامعه شیعه، اینو قبول می کنه، حتی بگو شیعه، حتی بگو اصلا که صراحتا نگفته اصحاب نام، نگفته منکن، گفته من شیعه، این صرفا داره، اون نکته می خواستم بگم اینا، صرفا داره اثبات منصب قضاوت برای شیعه می کنه. حالا سوال بعدی اینه که حالا اهل سنت هم میشه برای جامعه شیعه؟ نفی نکرده، این روایت نفی نکرده، به خصوص در تقابل، یعنی حسی که اومده در لسان روایت اینو اثبات، این در مقابل نفی اهل جوره، این نکتش اینه ها، نکتش اینه. خب
نفی از مراجعه به اهل سنت،
نه اهل سنت، اهل جور،
اهل جور
بله،
خودتون
غیر خودتون، نه نه غیر خودتون نگو، گفته اهل جور، گفته خودتون شیعه بیاد، حتی بگیم شیعه، شیعه بیاد منصب قضاوت جامعه شیعه رو بپذیره، نرید سراغ اهل جور، پس اثبات این در مقابل نفی قضاوت اهل جوره، نه در مقابل نفی قضاوت اهل سنت در حکومت عادله. این نکتهش. احتمال سوم هم که گفتیم محتمله، ولی باز به همون دلیل که احتمال اول نفی کردیم، احتمال بر یه احتمال دیگر نفی کردیم، این که قید موضوعیت نداشته باشه، طریقیت داشته باشه، احتیاج به دلیل داره، شما نمیتونید هر قیدی رو طریق برای یه چیز دیگه بگیرید، بگید آقا عرف احکامنای طریق به یه چیز دیگه است، یعنی احکام هر جامعه. کجا میگی؟ این خودشو گفته عباره. حضرت نمیتونست بگه احکام هر جامعه، میتونست بگه این که این قید آورده معلومه این قید موضوعیت داره. پس روایت حدیث و عرفان نظر در حلال و حرام و عرفان احکام موضوعیت داره. حالا شما میخواد بگی این موضوعیت نداره، این طریق بگه بنا عقلاییه. این طریق به اونه شما باید، یعنی میخوای حکمت حکم رو بیان کنی، کجا میگی علم غیب داره؟ مگه شما در صورت این احتمال میتونی اثبات کنی که موکول به یک لفظی باشه از ائمه اطهار، که اونا اومده باشن اینو یه لعنهو گفته باشن؟ چرا به احکام مراجعه کنیم؟ به خاطر اینکه این بناعات عقلایی در جامعه ماست. الخمر حلام لعنه مسکر، اگه این لعنهوشو بگن ما میگیم طریق به اونه، ولی اگه این لعنهوشو نگه ما صرفا نمیتونیم بگیم این طریق به اونه. حتما احتیاج به طریقیت یک قید به یک معنای دیگر احتیاج به لسان داره، احتیاج لفظ روایی داره طبق متدولوژی اصول فقه. اگه نباشه شما نمیتونید چنین حرفی بزنید. اگر این ارشاد به حکم بناعات عقلایی باشه، ما احتیاج به لسان دلیل داریم، احتیاج به یک روایتی داریم، احتیاج به نشانه های لفظی داریم که خود علمه بیان کرده باشه. هیچ این که بیان نکردن میفهمیم این موضوعیت داره، یعنی منصبی که جعل شده این منصب در جامعه شیعیان موکول به کسی است که عرفان احکام باشه، ولی لذا ما بعدا خواهیم گفت که این آدم باید مشهد باشه، این کسی که نظر حدیث ما رو بلده، نظر در حلال و حرام میکنه و احکام ما رو هم میدونه. یعنی ما به همین ادله میگیم اینا موضوعیت داره و اینا خود عرفان احکام، یعنی کسی که بنابراین مهندس نمیشه ورد قبولش خاصی، چون که مهندس که احکام ما رو بلد نیست، حدیث ما رو روایت نکرده. بنابراین مثلا فرض بکنید که دکتر پزشک نمیشه قبولش خاصی، چون که عرفان احکام نداره، اینا موضوعیت داره. اینا هست. پس این سومی هم نفع میشه. احتمال چهارم به نظر ما اقوا احتمالات. احتمال چهارم چی بود؟ اصلا ما ناظر به قضاوت اهل سنت یا اهل کتاب در جامعه عادله نیستیم، این روایت اصلا بیان اونو نداره، سلبا و ایجابا راجع به او هیچی نگفته، هیچی نگفته. خب حالا پس سوال ما چی بود؟ حالا این راجع به اصل مطلب سوال ما چی بود؟ که حالا اگر اهل سنتی اومد قضاوت اهل سنتی بر مبنای خودش قضاوت کنه بر مبنای ما، بگیم خیلی خب حالا این که دلالت برای نداره که اهل سنت میتونن قضاوت کنن، اون دلیلی که میگه اهل سنت میتونن قضاوت کنن بریم ببینیم چیه و ببینیم مدلولش دلالت میکنه برای اینکه به احکام ما حکم کنه یا احکام خودشون حکم کنه. فعلا که این دلیل نشود.
فرض شما تو نص خاص نیستش که
یعنی فرض شما نیستش
که امام
ولی یه حقیقی کسی به اهل نه اصلا نص خاص مخاله، ما بحث مثلا نص عام
یعنی طرف اهل سنت هست و داره قضاوت میکنه.
نه میخوام ببینیم میشه یک امام عادلی در جمهوری اسلامی، آره یک حاکم عادلی در جمهوری اسلامی، نه به نسب عام آیا دلیلی داریم که نسب عام اصلا بحث ما شرایط القضا فی نسب العام، در نسب عام که گفتیم شرایطی داره، گفتیم آیا چی شرط بشه، ایمان هم شرط بشه،
نسب خاص یعنی کسی حکم کرده عام به اینکه من در دیگه هستم خودم دارم به
نه نسب خاص یعنی ما گفتیم زید ابن عم تو قاضی، امام علی فرمود تو شورای تو قاضی، میشه نسب خاص؟
این فرض ما نیست
بحث ما نیست. ما داریم میگیم اون عبارت کلی یا عنوان عامی که ائمه مجاز کردن که قاضی باشه اون عنوان چه قیود و شرایطی داره، اونو میگیم. ما مجتهد باشه یا نه، عالم باشه یا نه، مؤمن باشه یا نه، بالغ باشه یا نه، اینو داریم میگیم. شیعه باشه یا نه؟
یعنی اهل سنت از توی دیگی داره بر اساس حکم خودشون رأی.
آره میخوام ببینیم مرمینه. آره میخوام ببینیم که در حکومت عادله نه الان میکنه کار نداره. در سوال اینه در حکومت عادله یک والی عادل آیا میتواند برای جامعه اهل سنت یک قاضی اهل سنت منصوب کنه؟ ائمه اجازه دادن یا نه؟ ائمه گفتن حتما باید قاضی مشهر شیعه باشه. این مقاضیش که حالا قضاوتشی. خب حالا نکته سوال شما رو متوجه میشه. حالا یه خود تعامل کنید. بله
خب 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 خ طول روایات دقیقاً دیدن عدم جواز نسب قضات نیست، چون قرار این روایت در جواز نیستیم.
جواز و عدم جواز داره. دلیلی بر جواز و عدم جواز اصلا نسبت به قضات اهل سنت ساکته. نمیگه بذار، نمیگه نذار. میگه نه، ما میگه آقا بحث سر اینه، ما داریم زندگی میکنیم در حکومت بنی امیه، حضرت فرمودن آقا تو سراغ این اعوان و ظلمه و ظلمه نرید. گفت خب پس دعواهامون چیکار کنیم؟ خودتون یکی رو بذارید اگه این شرایطو داشته باشه چیز بکنه. اون شرایط هم دلالت نکرد برای اینکه اهل سنت نباشه.
روایت کلا اگر اون شرایط باشه مربوط به زمانی است که توی بحث اهل جو.
بله بله. نه زمان ائمه الزامنا، نه هر جایی که حکومت جائری باشه و ما تحت سیطره او داریم، یه عده‌ای از شیعیان دارن تحت حکومتش زندگی میکنن، ائمه ما فرمودن پیش قضات اونا نرید، خودتون با خودتون مشکلاتون هست. یه زن و شوهر دعواشون میشه، میگه خب برو یه مجتهد، برو تو مرکز اسلامی لندن ببین اونجا چه مجتهدی رو حضرت آقا گذاشتن اونجا، اونجا مشکلاتتون رو حل کنید. قضات میخواید طلاق بگیرید، باید ازدواج کنید، باید
تعلیق پوست بشه.
حالا این جهتش، جهتش بحث خودش، حالا ببینیم از باب تقویت جوره یا از باب اینکه ولایت قصب شده. ولایت ائمه خیلی امر مهمه، ستون دینه. اون اومدن اینو قصب کردن، اونا هر کاری بکنین اشکال نه جور. حالا جور یه وقت میگی که مثلا جاهر از باب ظلمه، نه یه وقت میگی تقویت این ظلمی که قصب ولایت بوده. به نظر من خیلی روایات ما به قصب ولایت اشاره داره، بسیار از روایات، حتی این روایت هم نظر من اینه. یعنی تمام این نهی ها برمیگرده به اینکه آقا ما باید جامعه رو ولایت بکنیم و هدایت بکنیم. ذکرش داره
که حتی اگر به عدل حکم
کنه تو احسن. ولذا گفته، ولذا اونجا هم که گفته، حتی یه روایت داریم که حتی اگه به عدل هم برات حکم کنه بازم تو چون داری به حکم و یک والی که اون والی قاصب ولایت داری احسن.
اگه تقویت جور نیست
تو طوری نیست که یه مدنسیه در جامعه دینی. نه، تقویت قصد ولایت نیست. آخه اهل سنت همه که قصد ولایت نیستن. اهل سنت بعضی به ولایت کار ندارن، زندگیشونو دارن میکنن. یه اهل سنتی که میگه آقا هر کی میخواد حاکم باشه، به من چه؟ من قصد اونجا نیستم، ساکتم نسبت به اونجا.
یعنی در حکومت دینی یک مسیحی یا یک قاضی میشه،
مادامی که تقویت قصد ولایت نشه. حالا ببین این که جهتش ما الان بحث ما نیست، الان بحث ما این نیست که جهت نه آیا جور بوده یا قصد ولایت بوده. الان بحث ما این نیست،
حدیث اینه. مثلا اصل حدیث تو فضایی که با باعث تقویت جور بشه خب کرده غلط، چون اون زید هم داره که اگر حتی به عدلم حکم کنه باطله. مثلا فضایی پر
درست، مخالف نیستیم ما با فرمایش شما، مخالف نیستیم. حالا اینکه ما یه نکته اضافه تر داریم میگیم از جاهای دیگه در میاد، یعنی روایات دیگه زیادی داریم بر اینکه ولایت، اون بحثای ولایت رو ببینید و با ترکیب این وقت ممکنه یه نکته اضافه تری هم بتونیم بگیم. خب
یعنی طرز چهارم باید یه جوری نشه که حدیث از معنا خارج میشه، چون نباید یک
طور کنید
که حدیث که درست مجموعه بشه.
درست،
یعنی هیچی از
بعد ازش در نه، ما جهت جور دیگه گفتیم، جهت جور این از این روایات، جهت جور، استکبار، طاغوت بودن، اعوان و ظلمه بودن، از این چیزا فهمیده میشه، از این دست روایات این فهمیده میشه. خب میخواد بگه که یعنی شما میگید که این قصب ولایت اینا تو این روایت نیست، داره اشاره با اون. خب آقا از یه اشکال داریم، اصلا چطوری میشه که ائمه ما آمده باشن به یه اهل سنت که اهل قیاسه، اهل استحسانه، یا به اهل کتابی که مثلا چه بسا قائل به ملکیت با رواه، به این شما بگید که یه اجازه قضاوت بدید؟ میشه؟ میشه به یه اهل سنتی که اهل قیاسه استحسانه بگیم آقا بیا قضاوت کن، بعدم با قیاس و استحسان بخواد قضاوت کنه همه چی با این که نهی ائمه شده؟ ما اینجا در جواب به این سوال گفتیم که اگر و هر جا بگوییم که قضاوت اهل سنت مجاز است به دلیل قول به اشتراک احکام الهی، این قضاوت مجاز نیستن در جامعه عدل به اصول و قواعدی حکم کنن که مورد نهی شاره. این قطعیه. یعنی ما ادله‌ای داریم که از ربا نهی شده، ادله‌ای داریم از قیاس و استحسان نهی شده. اگر اهل سنت گوشیم حق نداره به قیاس و استحسان عمل کنه. این هیچ ضوابط و چارچوبایی بهش میدیم، میگیم آقا این آیین دادرسی تو باید به این عمل کنی، به چیز دیگه نباید عمل کنی. بنابراین این اشکال اشکال در مسئله ما نمیشه که خود شما که ائمه که قیاس استثنا نکردن چجور اجازه میده یکی که قائل به قیاس استثنانه؟ ولی ما میگیم موضوعیت داره عرف احکام، یعنی عرفان احکام داشته باشه این عمل بکنه، نظر فی حلال نه و حرام نه یعنی عمل کنه، روا حدیث نه یعنی به این عمل کنه، یعنی قاضی حتما باید به اصول و چارچوب های مورد نهی شارع عمل نکنه. این خیلی شفاف و روشنه. بلکه آنچه گفته شد از التزام به احکام هر جامعه برای آن جامعه بعد از تغییر به اصول و قواعدی است که شارع رعایت آنها را لازم دانسته و اینک در منطقه فراغ اوغلایی قرار داره و هر جامعه اوغلای قوانین مقررات خاص خودشو داره برای فیصله خصومات به همون هم مراجعه میکنه. پس این اشکال وارد نیست.
شما اثبات نکردید تو بعد بخواید اشکال،
حالا اثباتش میرسه.
خب اشکال بعد بعد از اثبات باشه. شما هنوز اثبات نکردید
درست. درست.
درست. شما فقط گفتید روایت دلالت نداره.
دلالت نداره. حالا نه، یه کسی میگه دلالت نداره ولی ما میخوان نهی کنیم. چجوری نهی کنیم؟ ما میگیم بله این روایت به عبارت دیگه، این روایت دلالت نداره که اهل سنت مجاز نیستن، ولی یه روایت دیگه داریم که قیاس استحسان رو نکرده. خب اون میگه این قاضی هم که بخواد بیاد بسم الله شروع میکنه به قیاس استحسان، خب این نهی کرده دیگه، از اون روایت استفاده میکنه که اهل سنت. ما میگیم نه، اون روایت میگه قیاس رو استفاده نکن، نمیگه قاضی اهل سنت هست. اینه اشکال جوری. بله بسیار خوب. بسیار نباید تا اینجا، تا اینجا گفتیم نباید بر اساس منهیات شارع مقدس حکم کنه. اما بر اساس چی حکم کنه؟ حالا الان میرسیم. باید ببینیم عرض کنم بر اساس چی حکم کنه بستگی به لسانی داره که اثبات تجویز قضاوت اونا رو میکنه. هنوز به قول آقا ما نگفتیم که به چه دلیل اهل سنت مجازند. اون دلیل رو باید ببینیم، بعد ببینیم خیلی خوب دلالت میکنه که باید به چه چیزی استناد کنیم. فعلا گفتیم اینا این روایات دلالت بر رد اهل قضاوت اهل سنت نمی کنه. فعلا چیزی که گفتیم اینه
اهل سنتی که ما بهش میدیم چیکار.
حالا یه اشکال دیگه احسن اهل سنتی که ما بهش آنی دادستی
میدیم
یه اشکال دیگه. خب خیلی خوب، این روایت دلالت بر رد قضاوت اهل سنت در جامعه عادله نمی کنه. ولی کی گفته که اصلا این منصب برای اونا جعل شده؟ مگه نگفتید شما قضاوت یه منصبه و این نصب هم دلیل میخواد؟ بدون دلیل که نمیشه، بدون دلیل اصل اینه که هیچ کسی برای هیچ کسی ولایت و حکومت نداره، حکومت قضایی نداره، ولایت نداره، ولایت قضایی نداره. خب بدون دلیل شما چرا چجوری تجویز بالاخره میکنه که اهل سنت میشه؟ خیلی خوب، این روایت میگه نمیشه، مقدمه دیگه اضافه میکنیم، دلیلی هم بر نسب قضات اهل سنت نداری، نتیجه چی؟ پس قضات اهل سنت مجاز به تصدی نیست. اینجا گفتیم اگر ما بگیم که قضاوت یک منصب الهی و شرعی است که احتیاج به نسب داره، که قبلا اینجوری ها گفتیم، اگر یه همچین چیزی بگیم فرمایشتایی، یعنی گفتیم آقا نسب این یه منصب شرعیه، مثل امام جماعت میمونه، مثل امام جمعه میمونه، مثل عرض کنم حضور شما که خیلی امور دیگه که شرعی هستن، اگر اینا از امور شرعی باشن و از اجعلشون احتیاج به تشریع داره، اگه چنین چیزی کنه، کمان که فکر میکنم اون اولی همچین چیزی رو اشاره کرد. ولی اگر گفتیم نه قضاوت اصلا منصب شرعی نیست، مثل امام جماعت، قضاوت این منصب اوغلاییه، قضاوت مثل رئیس ارتش میمونه، همه جوامع از مسلمان غیر مسلمان بیدین با دین ارتششون رئیس داره، شهرشون داروغه داره، داروغهشون پاسبان داره، اینا منصب هم دیگه، منصب های حکومتی هم. قاضی هم داره. خب شما برو تو اسلام، برو تو کفر، برو تو اهل کتاب، برو تو اهل سنت، همه شون این مناسب رو دارن. قضاوت هم یکی از این مناسبه، نه اینکه این یه منصبی باشه که اگر اسلام نبود این منصب هم نبود. مثلا ما یه چیز داریم به نام امام جماعت، یه منصبه، امام جمعه یه منصبه، اگه حکومت اسلامی نبود مثلا امام جماعت یعنی چی؟ نماز نیست که، اسلامی نیست که نمازی باشه که امام جماعت باشه، دقت کردید؟ ولی اگه شما گفتید نه قضاوت یه منصب الهی و شرعی نیست، قضاوت یه منصب اوغلاییه، بنابراین ما احتیاج بحث این که آیا احتیاج به نسب داریم یا نداریم یه سوال میشه. اگر منصب عقلایی بود، اگر منصب عقلایی بود اون وقت، حالا ما میگیم منصب عقلایی یعنی چی؟ یه توضیح این زیل داریم. منصب عقلایی یعنی این که، منصب عقلایی یعنی این که در هر جامعه ای اولین منصب حاکم من اون جامعه است، والی اون جامعه است، رئیس جمهور رئیس مملکت اون جامعه. در هر جامعه عقلایی اون رئیس حق دارد، حق دارد یا خودش به قضاوت بپردازه یا قضاوتی رو نصب کنه یا نگاه کنه ببینه یک کسی مقبول آدما هست و اینا، بگه خیلی خوب همون کاری نکنه، به کاری به کارش هم نداشته باشه، یعنی لازمه به نصب نه. یه وقت ببینه یک کسی، یک بزرگ، یک قوم، یک پیرمردی، همه برای وقتی اختلافشون میشه میرن سراغ اون، اینم گفت خیلی خوب برن دیگه کارشون دادیم. یه وقت هم نمیاد خودش یکی رو میذاره، یه وقت هم خودش میگه نه اصلا من قاضی خود منم. این سه روش در بناعات عقلایی وجود داره، بنابراین نیازی به نسب شرعی نیست. اگر اینو گفتید اون وقت باید یا داوود و انا جعلنا که خلیفتم فی الارض فحکم بین الناس بالعدل رو یه جوری دیگه غیر از اون جوری که معنا کردیم معنا کنه. باید بگیم یا داوود و انا جعلنا که خلیفتم فی الارض، ای داوود ما تو رو رئیس قوم قرار دادیم و جانشین خودمون روی زمین. حالا که جانشین قرار دادیم، همه مناصبی که عقلا برای رئیس قائلن به تو هم سرایت میکنه. مثلا عقلا میگن اگه یکی رئیس یه جامعه شد چه حقی داره؟ حق داره رئیس ارتش معلوم کنه، رئیس شهربانی معلوم کنه، ارتش کنه، خیلی حقوقی داره یا حق حقوقی برش قائل. یکیش هم اینه که حق داره که چی؟ قاضی تنه. فحکم بین الناس بالعدل، این فحکم دوتا امر نیست، دوتا جعل منصب نیست. ما جعل الله المشمشه تا مشمشه بل اوجده ها، یعنی اینجور نیست که یک کسی رو که خلیفه کردیم بعد دوباره بیان یکیم که آقا بیا یه بار دیگه میخواد نصبت کنیم، یه خواهد تا حالا خلیفه نصبم کردیم، میخواد چی نصبم کنیم؟ میگه فحکم بین الناس، یه بارم نصبت کردم به عنوان قاضی. نه، ما میگیم اون چیزی که منصب شرعیه ولایته، اما هر کی والی شد دیگه لازم نیست دوباره خدا بیاد بگه تو قاضی هم هستی، همون که والیه نصب به دنبال، یعنی از لوازم نصب شرعیه، نه که خودش نصب شرعی باشه. یک بار یه نفر رو میذارن رئیس یه جامعه دیگه اون حق داره، عقلایی هم خیلی کارا بکنه، یکیش هم نصب قضاوت. این یه تفسیر جدیدی از این آیه میشه غیر از اون چیزی که تا حالا گفتیم. اگر اینجوری گفتیم و اگر گفتیم که در جامعه عقلای مثل ما هیچ فرقی بین قاضی اهل سنت برای اهل سنت و شیعه برای شیعه نیست، یعنی عقلا رفتیم دیدیم عقلا این کارا رو میکنن، عقلا این کارا رو میکنن که میان برای جامعه شیعه قاضی شیعه میذارن برای جامعه سنت، کما که مثلا شما میبینید فرماندار یه شهر اصفهان مثلا از اون زمانهای قدیم که مثلا اهل کفر بودن مثلا، یا مثلا اهل بعضی جا مثلا فرض میکنه که چینی بخواد چینی بذارید یا بودی بذارید، بعضی از بزرگان تاریخ بودن که مثلا هر وقت خرجی رو میگرفتن حاکم رو از بین خودشونه انتخاب میکرد. دقت میکنی چی عرض کنم؟ حالا چه اشکالی داره که ما بگیم این منصب چیز از بین خودشون انتخاب کنن؟ این خلاصه جواب. یه اشکالی بگیم جوابش جلسه آینده. اشکال چیه؟ اشکال اینه که آقا خیلی خب حالا همه چی رو بردی سمت عقلا، عقلا در صورتی حکم شرعی رو ثابت میکنه که ردی از جانب شارع اتفاق نیفته باشه، و رد هم باید یه طوری باشه در منظر و مرآی شارع باشه و شارع اون بنا رو رد نکرده باشه. از عدم رد شارع شرعیت اون فعل رو بفهمیم. کی بوده که یه حکومت عادلی بوده که یه اهل سنتی توش قاضی شده جلو چشم ائمه، ائمه هم هیچی نگفتن، حالا تو بخوای ازش استفاده بکنی که بس شرعا اشکالی نداره؟ این جواب این سوالو ان شاء الله جلسه آینده
میشه. الان جواب قاضی
هست، یعنی بنای عقلا بدون رد، بدون عرض کنم عرض کنم تایید بنای عقلا احتیاج به عرض کنم حضور شما چی داره؟ امضا داره، احتیاج به امضا داره. بنا عقلا در صورتی شرعیت داره که امضا شده باشه از ناحیه شارع، ولو این امضاش به عدم رد باشه، و اون وقت شرایطی داره، یکی از شرایطش که در مرعی و منظر شارع بوده، شارع نهی نکرده، میگه خیلی خوب که نهی نکرده پس اینجور معاملات اشکالی نداره، در حالی که چنین فرضی اصلا در زمان ائمه معهود نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.